بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو قسم میدیم به آبروی امام زمان علیه السلام، همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت خب امروز روز آخر این جلسه است و ما هم تو این چند دقیقهی که خلاصه فرصت داریم، یکی از آثار نهضت مقدس امام حسین علیه السلام رو تو این جلسه عرض میکنم. این نهضت خلاصه آثار و برکات فراوانی داشته، آثار فردی، نمیدونم اجتماعی، دنیوی، اخروی، مادی، معنوی، خیلی تربیتی، اما یکی از اینا که از همه مهمتره و خود امام حسینم بیشتر رو اون تاکید می‌فرمودند، زنده کردن اسلامه، احیای اسلام، به طوری که خود حضرت می‌فرمودند که در علل اسلام سلام، این تعبیر خود حضرت که علل اسلام سلام اذا قد بلیت الامه براء مثل یزید، یعنی می‌فهمند امروز بعد دیگه فاتحه اسلام رو خوند، چیزی دیگه از اسلام باقی نمونده بود. اون شرایط آدم بعد ببینه چی بود که امام قیام کرد. تو اون نامه‌ای که برای مردم بصره نوشتن فرمودن که ان السنت قد امیتت، یعنی مظاهر اسلام، سنت‌های اسلام همه مرده، از بین رفته. و ان البدعت قد احییت، و بدعت‌ها و نوآوری‌ها همه رونق گرفته، رواج پیدا کرده. بنی امیه اینا اصلا دشمنیشون با بنی هاشم دیرینه است، اصلا به اسلام هم بر نمی گرده. این عبد مناف با عبد شمس اینا دوقلو میگن متولد شدند، با یه مثلا گوشتی، رگی، چیزی پیشونی هاشون با هم متصل بود. یکی اومد اینو پاره کردین، خون ریخ رو صورت جفتشون. یه کاهنی گفتش که تا خدا خداست بین اینا خون ریزی و عداوت خواهد بود. این عبد شمس فرزندش امیه بود که به هاشم خیلی حسادت میکرد، عموش بود هاشم. بین بنی امیه و بنی هاشم اصلا از قبل از اسلام عداوت بود، دشمنی بود. بنی امیه هم هدفشون اصلا محو مظاهر اسلام بود، چیزی که از خب هر چقدر میتونستن پیش میبردن. یه بارم تو همین دهه بود، تو این جلسه گفتم مغیرت ابن شعبه که اون روز گفتم که اگر بخوان قتله حضرت زهرا رو 5 تا کنند، 5 نفر رو بس ببرند، حتما یکیش هم مغیره است، مغیرت ابن شعبه است حتما. یکی حتما قنفذه، یکی حتما ارباب قنفذه، یکی همین مغیرت ابن شعبه است. اما همین مغیرت ابن شعبه میگد که مروج الذهب مسعودی کتاب تاریخ اهل سنته، مال شیعه نیست. همین مغیرت ابن شعبه میگد من رفتم پیش معاویه بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، گفتم همه حکومت اسلامی الان دست تو افتاده، چون دیگه همه بایشون بود. میدونید عربا تقریبا کل دنیا رو گرفتند، اگه جاهایی هم نرفتن دیگه نخواستن برند، مثلا آفریقا دست اینا بود، همین مصر والیش امرواس بود، همین معاویه تعیین میکرد که کی باشد. ایران رو گرفتن، هند رو گرفتن، تا دروازه های چین، تا پشت دیوار چین اینا پیش بردن از این ور، از اون ور که تا اسپانیا رفتن، تقریبا کل جهان رو گرفتن. معاویه حکومتش اینطوری بود، گفت همه رو خب تو تصرف کردی، حضرت امیرم کنار زدی، شهید شد، حالا پسرش هم شهید شد، امام حسن دیگه بنی هاشم تهدیدی نیستند، نمیتونن تهدیدی برای تو باشن، چون دیگه مزمحل شدن، از بین رفتن، خطری از جانب اونا تو رو تهدید نمی کند. نظر من اینه یه خورده به اینا احسان کنی، بالاخره اینا پسر عموهاتند، فامیلاتند، یه مقدار دیگه ملاتفت با اینا به خرج بده. او به قدری آقا از این جملات عصبانی شد، او رو خطاب کرد بی مادر، لا ام لک، بی مادر، گفت تو چی میگی؟ بعد گفت اجداد من اومدن تو این کشور حکومت کردند، یعنی ابو سفیان و اینا، هیچ اسمی ازشون نیست، اما این یتیم عبدالله، ببین پیغمبرم نمیگد، اینا تو جلسات خصوصیشون واقعا اینجوری راجع به پیغمبر صحبت میگه. تازه اون که خلیفه دوم بود و مدعی بود تو این قصه ها، در مورد پیغمبر میگفت این مرد هذیان میگه، اسم رسول الله نمی آورد، ان الرجل لیهجر، تو خلوت وقتی با خصوصی ها بودن میگفت یتیم عبدالله، میگم اون یتیم عبدالله آمد یه مدتی بر ما حکومت کرد، هنو بالا معزنه ها اسمشو میگن، پنج نوبت اسمشو میارن، همون اذان. گفت به خدا قسم من از پا نمیشینم تا این اسمو دفن نکنم، دفنن دفنا. بنی امیه هدفشون این بود. وقتی هم عثمان به قدرت رسید، همین ابو سفیان با اینکه اون آخرا پیر شده بود، تمام بنی امیه رو گفت جمع شید خونه عثمان، خودش هم آمد همون روز اول. به بنی امیه رو عثمان هم نشسته گوش میده، خلیفه سوم به بنی امیه گفتش که نه وحی نازل شده، نه کتاب آسمانی هست، نه خدا پیغمبری بر ما فرستاده. بنی هاشم با این بازی ها اومدن بر گرده ما سوار شدند، یعنی اون واسه اینا رو درست کرد پیغمبر و اومد بر گرده ما سوار شد و خلافت مدتی از دست ما دور موند، حالا دوباره اومده دست ما. بعد گفت من بعد دیگه خلافت رو مثل یه گوی، مثل یه توپ، دست به دست به هم بدین و نذارین دیگه از بنی امیه خارج بشود. اینا هم همه قصه است که کتاب آسمانی هست و معاد هست. و به سرش هم آقا همین نوش، یعنی یزید، وقتی که با این چوب میزد به لب و دندان امام حسین، اشعاری هست تو همه مقاتل هست که میخوند و میزد، توجه میکنی؟ یعنی هر یه چوبی که میزد این اشعارم میخوند، چون خوب شعر میگفت، این شعرم مال خودش هست. حالا شما نگاه کنید او تفکرش چجوری بود. لعبت هاشم و بالملک فلا، خبرون جا اولا وحیون نزل. گفت بنی هاشم با حکومت و ملک بازی کردند، نه وحیی نازل شده، نه کتابی از آسمان اومده، اینا رو ابزار قرار دادن، اومدن بر گرده ما سوار شدن. لیت اشیاخی به بدر شهدو، جزع الخزرج من وقع الاصل. میگفت کاش با بزرگای من که تو بدر کشته شدند امروز بودن و میدیدن که بنی هاشم نتونستن قصر در برن و بالاخره من انتقامشون رو گرفتم. میگد امروز در مقابل روز بدر. لأهلو وستهلو فرها ولقالو یا یزید و لا تشل. گفت اگه اونا امروز بودن خیلی شادی میکردند، خیلی خوشحال میشدند، حتما با صدای بلند به من میگفتن یزید دست پریزاد، لا تشل یعنی شل نشی، دست پریزاد و نذاشتی بچه های علی. فجزیناه به بدر مثلا، و اقمنا مثل بدر فعتدل، گفت ما بالاخره انتقام بدر رو گرفتیم، امرو در مقابل بدر و حالا مساوی شدیم یک به یک. یعنی یه جا بنی هاشم ما رو قل و قم کردن، امرو ما اونا رو. لست من خندفن ان لم انتقم من بنی احمد ما کان قتل، میگم من پسر خندف نبودم اگه انتقام بنی امیه رو از بچه های احمد نمیگرفتم. حالا غرض ما این است، یعنی اینا تفکرشون این بود، هدفشون محو مظاهر اسلام بود. شما ببینید 50 سال بعد از پیغمبر اکرم، امیر المومنین که یزید بهش میگفتند، یزید بود امیر المومنین، این میرفت رو منبر تو مسجد میشست مشروب میخورد تو خود مسجد، بعدم به مردم هم شعر میگفت که شراب بخورید نماز نخونید. خدا گفته وای به نماز خونا و نگفته وای به شراب خورا. خب این 50 سال بعد پیغمبر، اگه به امرو میرسید چی میشد؟ چون چیزی نگذشته بود که، تازه 50 سال پیغمبر از دنیا رفته بود، یزید آمده بود. اگه امام حسین ساکت مینشست این همینجوری ادامه پیدا میکرد، به امرو چی میشد؟ محو همه مظاهر اسلام. حالی که امام حسین میفرمود همون روز همه مظاهر اسلام محو شده است، و علل اسلام سلام. بعدم یزید فکر میکرد که اگر امام حسین و اصحابشو با قساوت و بیرحمی بکشد، تفکر یزید میخوام این گوه، خب اینا 40-50 تا بیشتر نیستن، همش همین هایی که کربلا جمع شدن دیگه، طرفداری که ندارن که، همینه. اگر من اینا رو با قساوت و بیرحمی بکشم، چون خیلی بیرحمانه امام رو کشت، بعد زن و بچه‌شم با قساوت و بیرحمی اسیر کنم و همه جا بگردونم، من به هدفم میرسم که اون محو کامل اسلام. چرا به هدفش میرسد؟ که اولا بزرگترین مانعی که سر راه منه که همین حسین و دار و دستش باشن از سر راه برداشتم. چون اگه با کسی ما بخوای اسلام رو محو کنی، کی سر راه وای میسته؟ حتما امام حسین. خب این دشمن درجه یک ما که از بین میرد، از بقیه هم زهر چشم میگیرم جرات نکنن نفس بکشن، میگن آقا کسی که با پسر پیغمبر اینجوری کرد، ماها رو که دیگه اصلا لطوپار میکنه. هم دشمنمو کنار میزنم، هم از بقیه زهر چشم میگیرم. به خاطر اینا ساعتهای اول، اون روزهای اول شادیهای مستانه میکردن، اصلا مست پیروزی بودند. به خاطر این تمام شهرها رو آذین بستن، اصلا بودن تمام شد، یعنی بودن کاملا محو شد. چقدر آقا پایکوبی کردن، چقدر مجالس شراب گرفتن، چقدر عیش و نوش کردن، اما بعد چند روز دیدن نه، اصلا ما چی فکر میکردیم چی شد؟ امام طرحی ریخت آقا، اونا میخواستن اسلام محو بشد، اسلام جان تازه گرفت. دیدن اصلا ما چه برنامه ریخته بودیم، نتیجه چی شد؟ توجهم. یکی از آثار این نهضت آقا احیای اسلامه، زنده کردن اسلامه، در حالی که اونها هدفشون این بود که اصلا به طور کامل محو کنند و دیگه اثری از این باقی نماند. من یه جمله‌ای نوشتم، حیفم میاد واقعا، دیدم اگه اینو ننویسم و از رو نخونم نمیتونم. این کتابی دارم منزلمون، درسی که حسین ابن علی به انسانها آموخت، شهید هاشمی نژاد. یه جمله ایشون نقل کرده از موسی و ماربین آلمانی، این مستشرق آقا، این مسلمان هم نیست، یعنی غربیه اما تو اسلام مطالعه کرده. خیلی ها اینطوری هن، مثلا تو آلمان رشتش اسلام شناسیه، دکترای اسلام شناسی دارد، در اسلام یعنی دستی از دور با آتش دارد. مجبورم این جملات رو بخونم. میگه حسین، من از روی کتاب همین درسی که حسین از رو نوشته، حسین با قربانی کردن عزیزترین افراد خود، اولا راه امام حسین اینجوری بود، چجوری زنده کرد؟ با قربانی کردن عزیزترین افراد خود و با اثبات مظلومیت و حقانیت خود به دنیا درس فداکاری و جانبازی آموخت. حسین آقا معلم همه انسان هاست، نه معلم مسلمان هاست، نه معلم شیعیان هست. بعد قرازم تا اینجاش نیست، اینجا بعدش و نام اسلام و اسلامیان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت. نام اسلام و اسلامیان را در تاریخ ثبت و در عالم بعد میگه که و اگر چنین حادثه‌ای، خوب توجه بفرمایید، و اگر چنین حادثه‌ای پیش نیامده بود قطعا اسلام به حالت کنونی باقی نمی‌ماند و ممکن بود یک باره اسلام و اسلامیان محو و نابود شوند. اون تشخیص داد که اگر امام نهضت نمی‌کرد امروز دیگه اثری از اسلام نبود، یعنی به طور کامل اسلام و اسلامیان محو شده بودند. اما میگه که حسین با فداکاری که کرد اسلام رو زنده کرد، احیا کرد. حالا شما میگید که آقا عجیب است، چطور ممکن است کسی با فداکاری اسلام رو زنده بکند؟ این خیلی عجیبه. جوان ها ممکنه براشون مثلا یکی از اون بیاد آقا همه عزیزانش رو فدا کنه و بگه من اسلام رو زنده کردم. چطور ممکنه کسی با فداکاری پیروز بشود، با فداکاری بنیان یک کسی رو بکند؟ همینه که خودش میفرماید اومدم صورتم رو گذاشتم رو قبر پیغمبر اکرم. امام حسین واقعا مونده بود چه بکند تو همین مدینه. شب 27 رجب میفرماید که من اومدم صورتم رو گذاشتم رو صورت قبر پیغمبر اکرم، گفتم اللهم ان هذا قبر نبیک، خدایا این قبر قبر پیغمبر توه، و انا ابن و بنت نبیک، و منم پسر دختر پیغمبر تو هستم. بعد گفت من با این اوضاع روبرو شدم، محو اسلام، به قول خودش علل اسلام سلام. امروزم میفرمودن از همه شایسته تر اینه که من این انحراف رو درست کنم. درستم است، جایی که امام حسین باشه دیگران اقدام نمی کنن و بیجاست اگه اقدام کنن، میگن پسر پیغمبر باید اقدام کنه، ما باید پشت سرش حرکت کنیم. گفت امرو همه جهان اسلام چشم دوختن به من که من چجوری میخوام با این انحراف مبارزه کنم. گفت خدایا یه راهی جلو من بذار که نتیجه بده. خوابش برد، تو خواب هاتفی آمد بهش گفت حسین جان میخوای درست کنی؟ گفت بله. گفت برو عراق، خدا دوست دارد تو رو شهید ببینه. یعنی با فداکاری میشه. بعدم گفتن اگه میخوای بری زن و بچت هم ببر، خدا دوست دارد زن و بچه تو هم اسیر ببیند. برو درست میشه. گاهی آقا بس امام حسین آقا مبارزش از طریق فداکاری است، با فداکاری غلبه کرد. یه جمله هم نوشتم خیلی شنیدین، مشهور است، حالا دیگه من عربیشو نخونم. حضرت زین العابدین وقتی آمد شام خیلی اذیت شد حضرت. فرمودن این ابراهیم ابن طلحه که از خوارج نهروان بود و میگن هنوز آثار زخمهای جنگ نهروان رو بدنش بود، یعنی کینه امیرالمومنین داشت، خودش رسون به حضرت، خواست یه زخم زبانی بود. گفتش که بالاخره طعم شکست رو چشیدین حضرت. چون علی در هیچ جنگی شکست نخورد، امیرالمومنین آقا در هیچ جنگی شکست نخورد، و این یه کینه‌ای شده بود تو اعراب که این علی هیچ جا شکست نخورد، همه جا غلبه کرد. اینجا آمد جلو گفت بالاخره طعم شکست رو چشیدیم، اینجوری نیست که همه جا شما پیروز باشید. حضرت فرمودن که عجب جواب دندان. فرمودن که وقتی که وقت نماز شد اذان گفتن و اقامه گفتن و نماز به پا کردند، اون موقع میفهمی کی پیروز شد و کی شکست خورد. یعنی وقتی نماز بشه رو مأذنه میگن که کی، پیغمبر رسول خداست. تو اقامه هم میگن پیغمبر، تو تشهد نماز هم میگن چی، اشهد و ان عبده و رسوله. یعنی چی؟ یعنی یزید میخواست اسلام محو بشه، اثری ازش باقی. بنی امیه میخوان اسلام، اما موقع نماز میفهمی که نتونستن به هدفشون برسن، اسلام زنده است. توجه میکنی؟ به خاطر این اون موقع میفهمه کی غلبه کرد و کی شکست خورد. به امام حسین هم گفتن که اگه میخوای درست کنی خدا دوست دارد تو رو شهید. خب گاهی آقا انحراف تو جامعه طوریه که سخنرانی دیگه فایده نداره، یعنی از اثر نمیکنه. گاهی اوضاع اینجوریه، مردم چنان آقا تو غفلت رفتند، چنان غافل شدند که شما هر چی سخنرانی کنی همینج مردم میشدن گوش می، از این گوش می گوش در میکنن. بعضی وقتا شرایط اینجوریه، هر چی کتاب بنویسی اثر نمی، هر چی روزنامه مقاله بدی اثر نمیکنه. به امام حسین دارن اینو میگن، میگن امرو با سخنرانی نمیشه درست کرد. کما اینکه امام این همه سخنرانی کرد تو منا، تو مکه، این همه نامه‌نگاری کرد، برای یمن نوشت، برای بصره نوشت، این همه نماینده فرستاد. گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد. اصلا کسی تکون نمیخورد. مثل یه جامعه‌ای که آقا بهش یه آمپولی زدن، اصلا کسی تکون نمیخورد، حس ندارد، رمق ندارد. گفتن الان شرایط اینجوریه، تو این شرایط اگر بخوان حرکتی ایجاد کنن، بعد یه شوکی به این جامعه وارد. دیدین آقا یکی قلبش از کار میفته، سکته میکنه، شوک بس میکنن به کار میفتد. اونجا میگن دوا فایده نداره، قرص فایده نداره، قلب از کار افتاده. حالا بعد برق بیاری آقا شوک بس کنی بهش، یه دفعه این تکون میخوره، قلب دوباره به کار میفته. گفتن امرو بعد شوکی به این اجتماع وارد بشه. من اینو تو قالب مثال عرض میکنم، چون هر کاری میکنم واقعا نمیتونم منتقل کنم، خدا شاهده، مگر اینکه این مثالو بزنم. من این سالگرد هفتتی، من اون موقع این مثالو یاد گرفتم که گفتم منبر میرم بهترین روش این است که من همینو بگم. سالگرد هفته تیر بود، خب تو همین کشور آقا ما 72 تن شهید دادیم دیگه، سالگردش بود. من رادیو گوش میدادم، همسر شهید دکتر فیاض بخش صحبت میکرد، یکی از شهدای هفته تیر همین دکتر فیاض بخش. میگفت یه شب دکتر اومد خونه همین دکتر فیاض بخش، از حزب جمهوری تو همین سرچشمه مرکزیتشون بود، گفت اونجا جلسه داشتن. ایشون اومد خونه، گفت از شب تا صبح گریه میکرد، گفت یک پلک نزد، همش عشق میریخت. گفت صبح که برای نماز من بیدار شدم، گفتم که آی دکتر شما دیشب مثلا 2 اومدی 1 اومدی تا الان داری گریه میکنی، چی شده؟ گفت دیروز دکتر بهشتی تو حزب سخنرانی کرد، من دلم کباب شد برای این سید. گفتم چی گفته؟ گفت ایشون گفت که اینا آبرو منو بردند تو، واقعا هم آبروی شهید بهشتی رو بردند. الفتنه تو اشد من القتل، فتنه از قتل بدتره. خدا رحمت کند مرحوم امام رو، وقتی بهشتی شهید شد همه می سوختن، اما امام می فرمودن که اونی که من می سوزم برای این شهید، شهادتش بیشش هیچه، اصلا هیچه که بگن تو حزب تیکه تیکه شد. و اون مظلومیتی بود که این مرد تو این کشور داشت، واقعا آقایشون آبروشو بردند. گفت آبرو منو بردن، دیگه من هر چقدر سخنرانی کنم اثر نمی کند. گاهی اینطوری آقا، اصلا کسی شما رو قبول نداره که طرف میاد با چشم تردید پای منبر شما میشینه. اصلا هر شما هر چی بگی آقا من این کارا رو نکردم، یکی اون از اون عقب ممکنه یه متلک هم بگه که مثلا آره جون عمت نکردی، قبول نمیکنه راست. شما مقاله بنویسی کسی خوشبین نیست، روزنامه بنویسی مقاله تو روزنامه چاپ کنی، کتاب بدی بیرون، شبنامه بفرستی، روزی 25 تا سخنرانی کنی، مال بهشتی اینطوری شده بود. گفت نه صحبت هم دیگه اثر میکنه، نه مصاحبم، نه نوار تلویزیونیم، نه قلمم، اینا توطئه کردن جا افتاده. همه هم قبول، حتی بچه های سپاه هم قبول کرده بودن، حتی بچه حزب الله هم، حتی بچه های رزمنده هم قبول کرده بودن که آقا ایشون چرا اینجوری میکنه. گفت امروز من رسیدم به این جایی که ما دیگه نمیتونیم این انحراف رو درست کنیم، مگر خدا منت بذارد یه چند تا از ماها شهید شیم. اونم تشخیص داد یه شوکی به این اجتماع وارد شه، اینا یه تکونی بخورن. بعد گفت من دعام اینه، دکتر گفته بود که خدا توفیق بده خون من ریخته بشود و این انحراف اصلاح بشه، مردم بفهمن که آقا آخوندا کج نمیرد. ولی با سخنرانی نمیشه، با مقاله نوشتم. دکتر فیاض بخش میگه والا من دیشب تا حالا منقلبم، همش هم دعا میکنم که من حاضرم یکی از اونایی باشم که خونم ریخته بشود و چهره این آدم پاک بشه، مبرا بشه. حالا شما ببینید هفته تیر چی کار کرد. همین که آقا اینا شهید شدن، اصلا ورق، اصلا هم فقط با شهادتشون، هم بعد یه ساعت ورق 180 درجه برگشت. اولا تشییع جنازه ای که بهشتی شده با امام برابره، با مرحوم امام، اصلا بیابون آقا بهشت سرا سیاه شد انقدر جمعیت اومد. بعد وقتی که من میرفتم مثلا تا یه ماه دو ماه میرفتم، هر موقع میرفتم میدم همین بچه های سپاه، بچه های بسیج، بچه های جبهه اومدن سر قبر شهید بهشتی مثل بارون گریه میکنن، میگن سید ما رو حلال کن، ما غیبت تو رو کردیم، ما گناه تو رو شستیم. اصلا مدت های اونجا همین حلالیت میخواستن، یعنی ورق بگه فقط با چی؟ با فداکاری.
گاهی با فداکاری میشه انقلاب کرد، با فداکاری میشه یک طاغوتی رو آقا از پا در آورد. امام مال امام یعنی این. اولا گفتن حسین جان بیا شهید شو، بذار این جامعه یه تکونی. آقا وقتی ببینن آقا یه دفعه ببینن ای پسر پیغمبر کشته شد، اونم با این حالت فجیع، اما بهش گفتن که زن و بچه رو هم بیار. چون اگه امام حسین فقط میومد شهید میشد کافی نبود. هر انقلابی آقا دو مرحله داره، خون و پیام. بله یه عده بعد خون بدن، یه عده بعد بیان از این خون بهره برداری کنند. اون زمانی که آقا امام حسین شهید شد 5000 منبر، باز مروج الذهب مسعودی میگه 5000 منبر در جهان اسلام بود که خطیب میرفت بالاش با لعن علی شروع میکرد. یعنی شرایط رو ببین چجوری بود، از یعنی خطیب میره رو منبر با لعن مرتضی علی منبر رو شروع میکنه. خب بعد اون موقع تلویزیون که نبود، رادیو که نبود، ماهواره که نبود، اینترنت که نبود، روزنامه که نبود، کتاب که نبود، یعنی مردم اخبار رو چجوری میشنن؟ از همین منبری ها، از مسجد میشنن، از جای دیگه که خبری به گوش کسی نمیرسید. هر جوری که این منبری ها میگفتن همونجور هم مردم میشنیدند. خب اگر اینا بخشنامه میکردند به 5000 منبری تو کل جهان اسلام که برین بالا منبر و بگین که حسین ریاست طلب بود، آدم خوبی بود، پسر فاطمه بود، پسر پیغمبر بود، اما عشق ریاست داشت. هر چقدر ما نصیحتش کردیم که بابا از خر شیطون بیا پایین، ریاست رو ول کن، گفت نه من باید حتما رئیس شم. خب هر حکومتی هم آقا از خودش دفاع میکنه. شما میگین یزید میره یه کنار وایساد، امام حسین بیاد جاشو بگیرد. خب این ریاست طلب بود. هر چقدر نصیحتش کردیم از خر شیطون نیومد پایین. اونچه که نباید اتفاق بیفته اتفاق افتاد. ما هم الان ناراحتیم، ما هم عزاداریم، ما هم گرفتاریم، ما هم قصه میخوریم. کاش نمیشد. اصلا دیگه خون کاملا پایمال شده بود. اما اونایی که نذاشتن آقا این بازی های سیاسی رو بنی امیه بکنن، همین اسراند، همین زینبه، همین زین العابدینه. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. ببینید آقایون، همه ما مدیون امام حسینیم، اما امام حسین هر چی داره از خواهرش زینبه. خدا شده هر چی دارد از حضرت زینب سلام الله علیها. اسرا نذاشتن که این خون پایمال بشود. زین العابدین بخاطر این میدین آقا اینا چه کردن؟ امرو کوفه شون است، امرو روز کوفه است. دیروز صبح اینا رو حرکت دادن از کربلا، دیشب رسیدن پشت دروازه کوفه. دیشب برای ابن زیاد پیک آمد که ما اومدیم پشت دروازه کوفه ایم. گفت نه، شب تا صبح نگرشون داریم، من شهر رو آماده کنم. گفت اینا همه خطیبند، همه خوشبیان، بچه های علی هند، همه شون آقا اهل سخنرانی بودن. گفت اینا اگه فرصت پیدا کنن، و واقعا همه شون هم صحبت میکردن، ام کلثوم یه جا صحبت میکرد، فاطمه یه جا صحبت، فاطمه بنت الحسین شما میدونید چه فرمایشاتی کرد، زین العابدین یه جا صحبت میکرد، زینب یه جا، امام باقر 4 ساله چقدر جا آقا ایشون فرمایش کرد، همه خطیب، همه خوشبیان. گفت اگر اینا فرصت پیدا کنن صحبت کنن، آبرو ما رو میبرن، ورق کاملا برمیگردونه. ما باید یه طرحی بدیم اینا نتونن صحبت کنن. چند تا طرح داد. یکی این که گفت از بازار بیارید اینا رو. تو بازار نمیشه صحبت کرد، شلوغه دیگه آقا، جای تجارته. یکی هم 1000 نفر رو مأمور کرد که از دروازه که اون بازار باشه تا دارالاماله فقط هلهله کنن. شما یه عده باقا بیان مزدور نعره بکشن نذارن صدا به صدا برسد. خب آقا این عقیم میموند، کار به جایی نمیرسد. بعدم آیون کویر خود به خود سرده، شبای کویر سرد از روزاش گرمه. کویر خاصیتش اینطوریه، روز گرما آدم رو به مرگ میبرد، شب سرما، درست برعکسه. این نامردا پشت همین دروازه چادر زدند، خودشون رفتن تو چادرا، این آل الله رو همینجا تو بیابون رها کرده. بعد غذاهای خیلی معطر می آوردن از کوفه تو این چادرها، زهرمار می کردن. اما بچه های امام حسین سنگ به شکمشون می بستند از شب تا صبح. اینا آقا همش برای این بود که اینو نتونن اونجا صحبت کنند. داغ دیده بود زینب، کتک خورده بود، تازیانه بود، بیخوابی کشیده بود. من یه بار تو همین جلسه گفتم من اگه سه شب نخوابیده باشم نمیتونم اینجا صحبت کنم. سه شب آدم نخوابه که نمیتونه صحبت کنه که. من اگه سه شبانه روز غذا نخورده باشم نمیتونم صحبت کنم. آدم نخوابیده باشم که نمیتونه صحبت کنم. من اگه داغ مثلا چند تا برادر دیده باشم آقا نمیتونم صحبت کنم. 18 تا داغ دیده زینب، به خیمه هاش حمله کردن، خیمه هاش آتش زدن، گرسنه، تشنه، نمیتونم. من اگه ببرم تو بازار نمیتونم صحبت کنم. تو بازار که نمیشه صحبت کرد، صدا به صدا نمیرسد، بلنگو هم که نبوده اصلا تو بازار. من یه بارم گفتم اینجا الان اینجا همه داوطلب اومدن، صبح زود از خوابشون زدن اومدن، از راه های دور اومدن، همین چند نفر اینجا آقا موبایلشون زنگ بزنه جواب بدن، من نمیتونم صحبت کنم تا برسه 1000 نفر الهله کنند. سرش آورد از کجاوه بیرون، دید عجب توطئه‌ای، عجب صحنه‌ای درست کرده. از روح بلند مادرش فاطمه مدد گرفت. هرچیه اینه، به خدا اگه بگم همه نهضت یه طرف، این چند دقیقه یه طرف، من مبالغه نکردم آقایون، هرچیه اینه. از عهده براد موفق شده نهضت، از عهده بر نیاد پایمال. یه نعره زد اسکتو. ما فکر نکنید صدای اسکتو مردم رو ساکت میکند، نه، اعمال ولایت کرد زینب. اعمال ولایت اینه که اراده میکنه کسی نفس نکشه، دیگه نمیتونه نفس بکشه. ولی آقا با صدا کسی نمیتونه. راوی میگه تا گفت اسکتو یه وقتی هم تمام قافله ها وایستاد، زنگ قافله ها متوقف شد. اون میگه نفس ها تو سینه ها حبس شد. من فکر کردم کسی نفسم نمیکشد. همین امروز 12 دیگه یه وقت صدا زد مکارا نامردا اهل قدر، حق بازا برادر منو دعوت کردین بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدنه چرا کردین. کوفه آقا مرکز شیعیانه، مردم کوفه عذاب وجدان داشتند. همین دو سه کلمه که ایشون گفت نعره می زدن. همونجور که شما گریه می کنی آقا، یه دفعه کوفه یه پارچه گریه شد، چون کوفه رنج می برد از این کاری که کرده. بعد فرمودن امیدوارم اشکاتون خشک نشه. پس کی داداش منو کشته؟ یه جا می کشی، یه جا براش گریه می کنی. راوی میگه پیرمردی رو دیدم از صفوف اومد بیرون، به پهنای صورتش اشک میریزد، همه محاسنش ریز شد. میگه قربون شما ذریه پیغمبر برم، زناتون بهترین زنانه، مردانتون بهتر، نسل شما بهتری. مردا اون عقب به همدیگه یواشکی میگفتن که انه علی دوباره زنده شده آمده کوفه. صدای علی، فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت. آخرا آیون همه مقاتل نوشته، این سرا رو گشته رو دیوار اینطوری از پشت، دستاشون دهنشون نعره میزدن مردم کوفه، اصلا دیگه نمیزدن خودشون نگه دارن. آدم وقتی آقا دیگه خیلی بیچارشه سرشو از عقب میدارن، دستشو میذارد دهنش، دیگه نعره میکشد. اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد کوفه تو مشت زینب، هر کاری بخواد میتوند با کوفه بکند. گفت چیکار کنیم؟ گفتن این داداشش رو خیلی دوست دارد، الان سه شبانه روز داداشش رو ندیده، سر داداش هم بالا نیه، ببرین نشونش بدین، دیگه نمیتونه ادامه بده، کارش تمامه. وقتی آقا چشم زینب افتاد به سر بریده برادر، بالا نیه، خطبه رو قطع نکرد، اما لعنش عوض شد، دیگه با مردم صحبت نکرد. یه وقت صدا زد ای هلال یک شبه زینب، هلال یک شبه، هلال شب اول. تو شما ممکنه آقا شاعر باشه، ادیب باشه، علاقمند به شعر باشد، صورت نورانی رو باید بگن ماه شب 14، شعر زیبا اینه، صورتی مثل صورت امام حسین رو باید بگی که ای ماه شب 14، نبگی هلال یک شبه. این صورت آقا شاید شب قبل تو تنور خولی بود، همه جا رو خاکستر گرفته بود، از بعضی جاها نور تلالو میکرد. بعدم دیدین هلال شب اول و همه با انگشت نشون میده. شب اول شوال که دنبال عید فطرن، یه وقت میبینی همه با انگشت. زینب آقا وقتی یه نگاه کرد دید همه کوفه دارن سر امام حسین رو با انگشت نشون میدن. اینجا فرمودن دادا شهادت تو رو پیش بینی میکردم، اما اسارت خودم هم پیش بینی میکردم. یعنی اینا رو مادرم برای من تعریف کرده بود، من میدانستم، اما دیگه پیش بینی نکرده بودم. سر تو بالای نی باشد، سر خواهرت سالم تو کجاوه باشد. من همه جا با تو شریک بودم. راوی گفت ندیدم سر رو بزنه به کجاوه، اما دیدم خون تازه جریان پیدا کرد. یه چیزی آقا برای خود منم مسئله است. من الان شاید 20 سال روزه میکنم اما این برام حل نشده. واقعا عجیبه. سر امام حسین بالا نی قرآن میخون اما با زینب حرف نمیزد. خیلی عجیبه، من نمیدونم چرا. این سری که بالا نی قرآن میخوند چرا؟ آخر صدا زد حسین جان خب با من نمیخوای صحبت کنی نکن. شکوه نمی کنم، شکایت نمی کنم، اما یه کلام با این فاطمه صغیره صحبت کن. این بغل من میترسم جون بده. و صلی الله علیکم یا اهل بیت مبارک.